گذشته ما به شکل نامرئی مشاهده
بله.
کردیم، فرایند سازش بود و فرایندی که دارن دنبال میکنن، تلاش کنن مردم غزه رو به نوعی استحاله کنن.
خیلی ممنونم. البته شاید موضوع تحولات منطقه پیچیدگی هایی هم داره که حالا بعداً به اون ایده هایی که جدید در امریکا داره مطرح میشه هم خواهیم رسید. من سوال پیامکی رو یه بار دیگه میخونم برای شما شنوندگان عزیز. از طریق سامانه 3900 میتونید پاسخ این سوال رو اعلام کنید. آیا با روی کار آمدن دولت جدید در کاخ سفید، سیاست های خاورمیانه ای و حمایتی امریکا از رژیم صهیونیستی تغییر خواهد کرد؟ یک بله، دو خیر. پاسخ رو به 3900 ارسال کنید. تلفن های 225009 و 220486 هم پل ارتباطی ما با شما است. نظرتون رو در مورد برنامه برای ما بفرستید. خب سوال پیامکی رو هم که براتون خوندم یه بار دیگه هم میخونم و بعد یکی دوتا پیامک هم زمان دارم که اعلام کنم. سوال پیامکی ما این هست که آیا با روی کار آمدن دولت جدید در کاخ سفید، سیاست های خاورمیانه‌ای و حمایتی امریکایی ها از رژیم صهیونیستی تغییر خواهد کرد؟ یک بله، دو خیر. پاسخ رو به 3900 ارسال کنید و پیامک هایی که برای من میاد و در این نمایشگری که روبروی من هست اغلب پاسخ ها گزینه دو هست، یعنی سیاست های خاورمیانه یک کاخ سفید و حمایتشون از رژیم صهیونیستی تغییر نخواهد کرد. از جمله این آقای یا خانم سلطانی از کرج گفتن گزینه دو درست است. شماره 911-5606 اسمشون رو ننوشتن، خیر رو ارسال کردن که همون گزینه دو هست. و خانم اشرفی یا آقای اشرفی از ماکو هم گزینه دو رو انتخاب کردن. بیشتر نظر شما این هست که سیاست های خاورمیانه ای ترامپ با دولت قبلی تفاوتی نخواهد داشت. خب بحثمون رو ادامه میدیم با آقای دکتر شجاعیان. آقای دکتر شجاعیان، این موضوعی که در موردش صحبت شد، فکر میکنید در آینده به چه سمتی خواهیم رفت در تحولات اونچه که در نوار غزه و در جنوب لبنان میگذره و شرایطی که نتانیاهو در آن قرار گرفته؟ به نظر میاد یه جورایی میخواد خودشو از این مخمصه بیرون بیاره.
بله، ضمن اینکه استفاده کردیم از بیانات دیگر مهمان محترم برنامه و همچنین جناب علی، جناب قربانی، عرض کنم که ببینید الان در واقع حماس و محور مقاومت در حال بازسازی معادلات جهانی و ایجاد روابط مختلف هست، چون در میدان در واقع سیاست خودش رو غالب کرده بر سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی که بیش از در واقع 7 دهه است که ادامه پیدا کرده و تسری کرده به کل منطقه، چون می‌دونید سیاست‌های رژیم صهیونیستی خاص به غزه و لبنان و فلسطین و قدس اینها نیستش. اما آنچه که در این میان باید بهش اشاره کنیم این استش که خب بعد از بحث طوفان الاقصا و این تبادل اسرا، پس لرزه هاش رو داریم تو تغییر کابینه و استفاده دادن آقای بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی میبینیم که علارغم پافشاری های نتانیاهو این اتفاق افتاد، اما پس پرده اینها دارن برای تشکیل یک کابینه جدید، گرچه سیگنال ها نشون میده که شانسی برای نتانیاهو وجود نخواهد داشت،
بله،
به خاطر تحولاتی که اتفاق افتاد. اما در واقع با بازگشت اسرا و تحولات میدانی که اتفاق افتاد نشون میده که حماس و محور مقاومت در حال بازتولید خواهد شد. منتها این به دو تا یعنی چند عوامل متغیری هست، یک در واقع متغیر وابسته هست، اینکه چقدر نیروهای داخل خود در واقع حماس همیت قسمتی داشته باشند، چقدر در واقع اعراب منطقه حمایت کنند. خب بله، ما دیدیم در اتفاقات و جنایاتی که رژیم صهیونیست انجام داد و بیش از 50,000 انسان رو بیگناه رو به خاک خون کشید، کمپین‌های مختلفی حتی تو خود امریکا، تو قاره اروپا، تو خود کشورمون اتفاق افتاد که اون بُعد رسانه‌ای که پیشتر شما اشاره کردید، بله شاید به خاطر امکاناتی که مقامات تل‌آویو با عقبه‌ای که کاخ سفید برای اونها سال‌ها انجام داده، تو یه جاهایی در واقع رسانه رو دست گرفتن. اما وقتی ما به پهنه گیتی نگاه میکنیم و اون راهپیمایی ها و تظاهرات ضد صهیونیستی رو که نگاه میکنیم، خب عملا اون رسانه قافیه رو میبازه و مردم میفهمن که در واقع یه جور بیداری در منطقه
وجود
خود
منده.
تحلیلگرای عرب این رو میگن، بله. میگن یک بیداری بعد از طوفان الاقصی به وجود اومده.
اتفاقا های شجاعیان، حالا شما که اشاره کردید به بحثای رسانه‌ای، به نظر میرسه که همونقدر که صهیونیست ها، خب اونا سابقه طولانی هم در حوزه رسانه ها دارن، رابرت مرداک و دیگرانی که رسانه های بزرگ رو هم در اختیار دارن و در ساخت افکار عمومی هم آقای ودایه کار میکنن، اما این رسانه یه جاهایی هم شبیه یک جاده دو طرفه کار میکنه، یعنی همین این اتوبان یه جوریه که تو اهداف در واقع برنامه هاتو میگی، ولی از اون ور هم یک فضای آزادی به وجود اومده که اون در واقع خوی انسان کشیش صهیونیست ها بیش از هر زمانی دیگری امروز آشکار شده. شما نظرتون چیه آقای ودایه؟
آقای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر یک جمله ای گفت، یک اعتراف فکر میکنم سنگینی بود، و گفتش که من متاسف هستم که اسرائیل در جایگاهی قرار گرفته که نزد افکار عمومی به نوعی منفور شده. تحت لفظیش میشه گفت یه همچین لفظی رو به کار برد. یک اتفاق ویژه رخ داد، حکم آی سی سی، دیوان کیفری علیه سران رژیم صهیونیستی، به نوعی میتونیم بگیم فروپاشی یک قاب شیشه‌ای از رژیم صهیونیستی بود. شما همواره مشاهده میکردید که اسرائیلی ها ذیل عنوان هولوکاست و عناوین نظیر اون تلاش میکردن برای خودشون یه حاشیه امنی ایجاد کنن و تا حالا کلید واژه نظیر مظلومیت قوم یهود و امثال هم استفاده میکرد. اما احراز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی یک اتفاق ویژه بود که قطعا در آینده
تحت تعقیب بودنشون،
دقیقاً مجمع دافوس هم ترسیدن که شرکت کنن.
آره، یه اتفاق خیلی ویژه است. یعنی من فکر میکنم مثلا این موضوع آنگونه که باید در رسانه‌های ما بهش پرداخته نشد. یک اتفاق ویژه است. مسئله‌ای که وجود داره، ببینید بعد از این ماجرا شما یعنی میتونید، این امکان وجود دارد که سران و مقامات رژیم صهیونیستی پیرامون جرایم ضد بشری مورد پیگرد قرار بگیرن. یعنی یک شروع یک راه جدیده که تبعات حقوقی اون فکر میکنم فراتر از آقای نتانیاهو و بقیه مقامات رژیم صهیونیستی بره.
آقای دکتر ودایه، حالا اینو در ادامه هم شاید بتونیم بهش بپردازیم. به نظر میرسه که صهیونیست ها خیلی گرفتاری دارن، هم به لحاظ سیاست های داخلی خودشون، درگیری هایی که حزب لیکود الان داره، به لحاظ مسائل اقتصادی هم مشکلات فراوانی دارن، و هم از منظر افکار عمومی بین المللی که شاید هر دولتی تاب و توان مقاومت در مقابل این همه فشار رو نداشته باشه.
قبل از 7 اکتبر، یعنی ظرف 41 هفته منتهی به 7 اکتبر، هر شنبه سرزمین اشغالی، یعنی شهرهای قدس اشغالی، تل‌آویو، حیفا، صحنه اعتراضات خیابانی علیه شخص نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. یک نظریه‌ای در داخل سرزمین اشغالی وجود دارد، دال بر این که آقای نتانیاهو تلاش کرده با تضعیف لایه دفاعی رژیم صهیونیستی به نوعی عملا زمینه رو مساعد بکنه برای حمله حماس. این نظریه در داخل خود سرزمین اشغالی وجود داره. ولی فراتر از این موضوع، افزایش سطح آسیب‌پذیری رژیم سرویسی به دلیل آن چیزی که مناقشات داخلی که وجود داشته، الان به دلیل هزینه حدود 80 میلیارد دلاری که رژیم صهیونیستی متحمل شده، به دلیل فرار سرمایه‌ای که از سرزمین اشغالی وجود داشته،
شرایط خیلی دشواری رو دارن.
نکته جالب‌تر اینجاست که در خود محافل صهیونیستی صحبتی که داره میشه، طرحی که الان پذیرفته شده طرحی هوکنشتاین بودش که چند ماه پیش مطرح کرده و در ظرف همین مدت هم صهیونیست‌ها متحمل هزینه شدن.
دکتر، حالا به این موضوع هم می‌پردازیم، منتها ما بخش هشتگ بحث روز رو هم خدمت دوست عزیزم آقای محمد حسین نیکخوی متین هستیم. ایشون خبرنگار باشگاه خبرنگاران هستن. این بخش رو در ادامه میشنویم، بعد موضوعات و سوالات دیگری هم خواهم داشت که مطرح میکنیم. موضوعی که امروز بررسی میکنیم و موضوعات دیگه در فضای مجازی معمولا بازتابای زیادی داره، ما تو بخش هشتگ بحث روز به انعکاس مسائلی که مورد بحث قرار میدیم در فضای مجازی میپردازیم. این بخش هم با هم بشنویم.
هشتگ بحث روز.
خب آقای نیکخوی عزیز، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه. بگید تو فضای مجازی چه خبر بوده در مورد این تبادل اسرا و حرفایی که دولت جدید امریکا داره میزنه در مورد تحولات منطقه.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. مهمترین مسئله که حالا میشه مطرح کرد، موضوع تبادل اسرا خیلی مهم بوده توی فضاهای مجلس، فضا رسانه‌های مختلف. نحوه این تبادل بسیار مورد توجه قرار گرفته. اینکه حضور نیروهای حماس ما در مناطقی دیدیم که صهیونیست‌ها اعلام می‌کردن که پاکسازی شده، نیروهای حماس دیگه وجود ندارن، منتها نحوه این تبادل اسرا و حضور نیروهای حماس با سلاح‌های مخصوص صهیونیست‌ها تصاویر جذابی رو توی رسانه‌ها کرده.
این لباس سربازای اسرائیلی تن اسرا بود، این پیام خاصی داشت؟
به نظر میرسه که این دفعه جنگ روانی و جنگ رسانه ها رو حماس تونسته که
جدی گرفته
و برده، حتی در بخش هایی نسبت به روایت هایی که صهیونیست ها انجام میدن. همین اسلحه ها، اون لباس ها، اون خنده هایی که این اسرا دارند و حضور همین نیروها در قسمتی که صهیونیست ها بارها اعلام کرده بودن که حماس رو نابود کردن، بسیار در رسانه مورد توجه قرار گرفته و جدی بوده.
آرایش خیلی منظمی
هست. جنگ روایت ها این دفعه مثل این که حماس جدیتر گرفتن و حتی اون ویدیوها، کلیپ هایی که مطرح میکنم، پخش میکنم، بسیار مهم بوده. موضوعی که حالا درباره دولت امریکا هم میشه گفت این که حالا یک هفته است که رسما کار خوش آغاز کرده، حالا بیشتر درگیر موضوعات داخلی خودشونن و درباره خلیج مکزیک و این حاشیه‌هایی که ترامپ تنش دنبالش بوده زیاد داره مطرح میشه تو رسانه ها، تو فضای مجازی. اما مسئله ای که از هنوزم اینه که همه شرایط سعی خودشون رو میکنن که با توجه با وجود اینکه درباره خلیج مکزیک اینا حرف میزنن، آتش بس رو به نام خودشون بکنن و این که بگه که با وجود من، شخص ترامپ، با وجود من این آتش بس عملی شده و این که حالا این دو پهلو کردن که آقا من نبودم ادامه داشتن جنگ ادامه داشته و این حرفا ترامپ داره انجام میده. بال از حمایت،
یعنی اینو مصادره به آمدن خودش،
دقیقاً از کشتار صهیونیست‌ها نتانیاهو صحبت نمی‌کنه، اما اینکه مثل همیشه دیگه اینکه خودشو مطرح می‌کنه که وجود من باعث این آتش بس شده، کار همیشگی ترامپ داره انجام میده.
اینا موضوعاتی بود که بیشترین در واقع انعکاس در سطح رسانه‌های مجازی،
دقیقاً موضوع آتش بس لبنان هم بود که زیاد بهش توجه شده دیگه، اینکه نقض کردن‌های مکرر صهیونیست‌ها در فضای مجازی رسانه به سمت شد.
خیلی ممنونم آقای نیکخوی متین. ما اتفاقا به برخی از این مسائلی که شما اشاره کردید به صورت تحلیلی در ادامه میپردازیم. ازتون متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران، با ما همراه باشید.
سلام، در رابطه با سوالتون، خیر، من فکر نمی‌کنم سیاست رو تغییری بکنم با توجه به اینکه لابی‌های صهیونیستی تو آمریکا قدرتمند هستن. از آقای ترامپ هم حمایت زیادی کردن، داماد آقای ترامپ هم که آقای کوشنر یهودی، خانواده یهودی مهم هستن. بنابراین به نظر میسه که ایشون اگه بیشتر نباشه حمایتش کمتر نیست. ممنونم، خدا.
سلام و عرض ادب. به نظر من سیاست های حمایتی امریکا از اسرائیل بیش از گذشته ادامه پیدا خواهد کرد. ما این که باید محکم پای اصول و حمایت های دائمی از فلسطین وایسیم همانند اونا، و اسرائیل و امریکا دشمن بشریت و دشمن دائمی ایران هستند. موفق باشید، خداحافظ. شما
سلام، خسته نباشین. این صحبتی که در رادیو داره میشه در شبکه ایران که آمریکا قبول میکنه یا نمیکنه، گزینه دو، آمریکا قبول نمیکنه، گزینه دو.
خب، تلفن هایی که شنیدیم تعداد، در واقع تعدادی از تلفن های زیادی بود که به دست ما رسیده. ازتون ممنونیم که تماس گرفتید، و از اون عزیزانی هم که پیامک فرستادن، من تعدادشون میخونم، ازشون هم ممنونم و سپاسگزار. شماره 915-8017 اسم شریفشون رو ننوشتن، گفتن با سلام، هیچ تغییری ایجاد نمی شود، یعنی سیاست های خاورمیانه امریکا تغییری نخواهد کرد. از استان خوزستان، شهر دسپول، آقای رضا امجد گزینه خیر رو انتخاب کردند. البته گزینه یک هم داریم، مثلا آقای گودرزی از بروجرد گزینه یک رو انتخاب کردند، گفتن بله تغییر میکنه. آقای موسوی پور یا خانم موسوی پور از شیراز گزینه دو رو انتخاب کردند، و به همین ترتیب آقا یا حالا اسمشون رو هم ننوشتن، 915-8017 گفتن با سلام، فقط دنبال تأمین منافع آمریکا هستند. البته گزینه ها رو اعلام نکردن. آقای عبدالخالق حسینی فرحی از یاسوج در استان کهگیلویه و بایی رحمت هم شماره و گزینه دو رو انتخاب کردن. آقای یا خانم بستانی هم گزینه دو رو انتخاب کردن. بیشترین گزینه های انتخابی شما عزیزان گزینه دو هست، یعنی شما معتقدید که سیاست های خاورمیانه کاخ سفید تغییری نخواهد کرد. ازتون ممنونم. باز هم میتونید در این مسابقه، در این قسمت پیامکی شرکت کنید، دوستانی که از این لحظه بحث روز رو میشنون. حالا انشالله مسابقه هم بشه در آینده برگزار کرد که جوایزی هم سردبیر محترم برنامه بده. سال پیامکی رو یه بار دیگه میخونم. آیا با روی کار آمدن دولت جدید کاخ سفید سیاست‌های خاورمیانه‌ای و حمایتی امریکا از رژیم صهیونیستی تغییر خواهد کرد؟ یک، بله. دو، خیر. پاسختون رو به 30900 ارسال کنید. با تلفن های 225009 و 224786 هم تماس بگیرید، تلفنی نظرتون رو در مورد برنامه بدید. خب آقای دکتر جمشید، دکتر شجاعیان عزیز، حالا بیایم وارد این بحث بشیم که نقش دولت جدید امریکا، دونالد ترامپ، که یه هفته هست که به کاخ سفید آمده و تو این یه هفته هم مطالب در واقع متفاوتی رو مطرح کرده. فکر میکنید سیاست‌های ترامپ در قبال خاورمیانه چه خواهد بود؟ چون شعار اینکه من طرفدار جنگی نیستم رو داده بود و این ور، ولی آیا حمایت نخواهد کرد از رژیم صهیونیستی و مسائل مرتبط با اون؟
بله، البته مطلوب خود دولت جدید ایالات متحده یک منطقه باثبات، این که بتونه سیاست داخلی خودش رو تنظیم کنه، اما این هم خودش متغیرهای خاصی رو بهش وابسته است. اما سوال حضرت عالی شاید مستلزم این باشه که من خیلی سریع یک عقبه از ترامپ یک بگم. تو 4 سال ریاست جمهوری اول خودش که به کاخ سفید،
ترامپ دو که بعضی هم میگن با ترامپ یک فرق داره، حالا فرق
باید حالا ببینیم
اصلا به روندهای سیاسی باور دارید،
باید ببینیم روندهای سیاسی چه اتفاقی میفته. خدمتتون عرض کنم، خب ترامپ که تو دوره اول ریاست جمهوریش اومد یعنی اقدامات خیلی عجیب غریبی انجام داد، خود اعراب منطقه هم خیلی نه استقبال کردن و در جهت تضعیف مواضع فلسطین و به طور کلی محور مقاومت و لبنان بود که متاسفانه با انفعال اعراب منطقه مواجه،
یعنی کاملا حمایتی عمل،
دقیقا حمایتی. حالا میپردازیم بهش که
اورشلیم رو به رسمیت بله
انتقال سفارت امریکا از در واقع تل آویو به قدس بود، بعد طرح معامله قرن بود که الحاق بخشایی از در واقع کرانه باختری رو به اسرائیل داشت که این هم در تضعیف دولت مستقر فلسطینی بود. پیمان ابراهیم رو تو سال 2020 داشتیم که با همین کشورهای منفعل منطقه که عرض کردم، امارات و بحرین و سودان نشستن که نقطه عطفی در سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده در حقیقت به شمار میاد، که باز هم در جهت مواضع تهدید و تضعیف مواضع فلسطینی ها شد. و همچنین که کمک های مالی آژانس های حمایتی در واقع به آوارگان فلسطینی رو، همون بحث آژانس آنروا که در واقع کمک های مالی میکرد به آوارگان فلسطینی رو کاهش داد. اما باید ببینیم که در امروز چه اتفاقی میخواد بیفته. ایالات متحده از یک طرف الان مطلوبش اینه که چون همزمان شد این تحولات منطقه، همزمان شد با روی کار آمدن دونالد ترامپ، دونالد ترامپ بعدش نمیاد، کمان که در کمپینکای خودش هم گفته به عنوان یک ناجی، به عنوان یک منجی
خودش
رو نشون بده و بخواد این بساط جنگ افروزی رو البته در ظاهر جمع کنه. مادام اینکه لابی‌های صهیونیستی، کارتل‌های تجاری تسلیحاتی، اسلحه سازی پای کار باشن، این اتفاق نخواهد افتاد
و منافعشون در جنگ باشه.
منافعشون حتما. الان خب شاید توی مقطعی ترامپ اومده و بخشی از تسلیحات سنگین رو در واقع مانع شده که صادر بشه به اسرائیل. خب طبیعیه الان چندین ماه
اتفاقا این قرارداد آقای دکتر بدایع لغو، در واقع اون رو که لغو کرد مجوز ورود بمب‌های 2000 پوندی، درسته؟ یعنی اینجا کاملا حمایت بود کرده از رژیم صهیونیستی در جهت اتباع نظامگری بیشتر.
بله اینا میخوان ارزم اینه که اینا مقطعیه، یعنی الان فعلا کارتل‌های تسلیحاتی بانکاشون پر شده تو این جنگای اخیر که اتفاق افتاد، حالا میخوان یک در واقع جست دموکراتیکی بگیرن که فعلا مثلا
ظاهر رو
نگه
شما
دارن.
فکر میکنید بنابراین همه اختیارات هم دست ترامپ نیست برای تصمیم گیری در مقابل در مورد تحولات؟
درس کردم شما ما روزی که مراسم تحلیف اتفاق افتاد صفحه اول رو دیدید، همه سرمایه داران و سردمداران کارتل های تجاری اون جلو وایستاده بودن. خب اینا با بحث منافع مالی ایالات متحده، چه خود ترامپ هم واقعا حالا گفته میشه که ایشون دیوانه هست و فلان اینا. حالا
امروز یکی از روزنامه ها واژه اولیگارشی جدید رو دیدم.
بله،
زده اولیگارشی جدید. حالا تعریفش برای شنوندگان
بله.
یعنی حکومت هایی که در اون یک گروه یا یک الیت خاص
بله.
میان و حاکمیت رو، اینجا شما میگید سرمایه دارانی
بله.
مثل
بله.
جف بزوس و بله. ایلان ماسک و دیگران،
در حقیقت با ایجاد گعده هایی اینا همه نه خود اینها یک دولت رو تشکیل میدن.
درسته.
همین آقای در واقع
بله. نظر آقای دکتر ودایی رو هم بپرس بله. شما پیش میدونتون چیه؟ خیلی کوتاه فکر
آقای دونالد ترامپ بر اساس تاکتیک مددمن میره جلو مرد دیوانه. خب آقای ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق ایالات متحده به نوعی میتونیم بگیم در این چارچوب رفتار میکرد. آقای به اسم دنیل اسپرگ و توماس شلینگ، دو نظریه پرداز امریکایی در اوج دوران جنگ سرد، معتقد بودند که در موقع نیاز
لازم هستش که مقامات امریکایی غیر قابل پیش بینی باشن. در امریکا یه اصطلاحی وجود داره، میگن رؤسای جمهوری هنگام ترک کاخ سفید با روزی که وارد کاخ سفید شدن متفاوت رفتار میکنن و متفاوت فکر میکنن. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که الان آقای دونالد ترامپ قابل پیش بینی تر از گذشته هستش و این موضوع میتواند یک عامل تشدید کننده برای توسعه طلبی یا به نوعی رفتارهای نامتعارف ترامپ بشه. فارن پالیسی گزارش رو نوشته بود. در گزارش فارن پالیسی اشاره شده بود به این که در دور اول مقامات کاخ سفید خیلی تلاش میکردن که دونالد ترامپ رو به نوعی محدود کنن و رفتارهاش رو.
شما پیش بینیتون یعنی چیه؟ یعنی پیش بینی پذیره؟
مسئله ای که وجود داره این هستش که پیش بینی پذیری عملا اون تاکتیک مرد دیوانه رو به چالش میکشه. بس مسئله ای که وجود داره این هستش آقای ترامپ داره تلاش خواهد کرد که رفتار خودش رو به نوعی تهاجمی تر بکنه. یک باوری در بعضی از کشورهای اروپایی وجود داره که همین فارن افرز هفته پیش در گزارش خودش اشاره کرده بود به این که دونالد ترامپ در دور اول با دشمنان امریکا بیشتر متلاش کرد مصالحه کنه و به رفقای امریکا بیشتر فشار آورد برای اینکه منافع خودش رو تامین کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. لحظات پایانی، دقایق پایانی برنامه هست، با ما همراه باشید. ما برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
عرض سلام، خسته نباشید. اصولا سیاست تو کشور آمریکا ناگسستنی با صهیونیسم، چون مثل ریشه تار و پود جامعه سیاسی آمریکا رو صهیونیسم گرفته. فقط این وسط فرقی که بین دموکرات و جمهوری خواه، دموکرات به نظر من یه مقدار در خفاتر و سعی میکنه اون عوام فریبیش رعایت کنه، در خفاتر کمک میکنه یه مقداری، ولی جمهوری خواهان اوریانن، یعنی عیان دارن کمک میکنن، وگرنه تو فرقشون هیچ کدوم نیستش توی نه کمک بهشون و با قدرت هم به صهیونیست دارن کمک میکنن چون چاره ای ندارن. تمام دولت مردای آمریکا رو صهیونیست چیده و فقط در بحث اون ظاهر نماییشه که جمهوری خواهان اوریان تر بیان میدن. متشکرم، رؤوف هستم از مشهد.
خسته نباشید، برنامه عالیتون. نخه، هیچ فرقی نخواهد کرد، ترامپ همون ترامپ هست، دشمن دیرینه ما، هیچ فرقی نخواهد کرد، همون روالاتی رو اینا میگیرن، دشمن فلسطین و دشمن ایران هستن. محمد سالک هستم از تهران، متشکرم، خدا نگهدارتون.
بله، خیلی ممنونیم از شنوندگانی که تماس میگیرن، نظرشون رو میگن. تلفن‌های زیادی بود ولی زمان برنامه محدود بود، کاش زمان بیشتری داشتیم. خانم معصومه گلفشان از خرم‌آباد لرستان، ایشون واقعا همیشه پیامک میدن، این دفعه هم پیامک دادن، ازشون ممنونیم. گزینه دو رو انتخاب کردن و همه لرستانی‌های عزیز به ویژه خرم‌آبادی‌ها هم ازشون تشکر می‌کنیم. عرضم به حضورتون که 922-7444 گفتن ملت‌های مسلمان آقای ودایی باید خیلی حواس جمع باشن، این نکته مهمیه، یعنی ما نباید دشمن رو ضعیف بپنداریم. از اصفهان هم خانم یا آقای دانشور گزینه دو رو انتخاب کردن، گفتن توبه گرگ مرگ است. حالا این هم تحلیل این هموطن عزیز اصفهانی بود. دو تا 30 ثانیه فکر میکنم زمان داشته باشیم، من تقسیم میکنم وقت خودم هم به شما میدم، آقای دکتر شجاعیان و آقای ودایه. تحلیل کلی 30 ثانیه تحلیل نمیشه داد، 30 ثانیه جمع بندی.
خواهش میکنم. خب رویکرد رؤسای ایالات متحده در چند سال اخیر همین بوده، یعنی حمایت از رژیم اسرائیل، و خیلی هم نباید همه کاسه‌گذار سر ترامپ شکن، اما ترامپ با رویکردها و نگاه رئالیستی و نورئالیستی که داره شاید به نوعی توهم قدرت رو داره، اما میتونه این در واقع ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی به یک آیتم مهمی بستگی داره. باید ببینیم روابط تهران و واشنگتن در قالب توافقات هسته‌ای که انجام شد خروج ایالات متحده خواسته ترام از برجام به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ این یه متغیر خیلی مهمی که مهم. من دوست دارم که شنوندگان عزیز به این نکته توجه داشته باشن.
ممنون و متشکرم. شما هم بفهم.
تصویر پیش روی آینده روابط بین الملل یک بی‌نظمی بزرگ برای رسیدن به یک نظم جدید هست. واسکشی قدرت‌های بزرگ